روی کشیدیم آن شقایقی من شقایقی که با داغ زادی
هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم از این لحظه با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. شاید اگر مهر و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. پیشاپیش فردا روز مبعث حضرت رسول اکرم رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. این روز پر برکت و فرخنده ان شاء الله بر شما مبارک باشه و هممون ان شاء الله در پرتو عنایات حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی قرار داشته باشیم و ان شاء الله شما هم تن و جانتون سالم باشه. با کمال افتخار از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد، بسته‌ای که همکارانم براتون تدارک دیدم. امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید و از بخش‌های مختلف برنامه ما استفاده بکنید. در خدمت شما خواهیم بود. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست. از این طریق میتونید با برنامه خودتون رویداد در ارتباط باشید. سوال و نقطه نظرات شما میتونه در ارتقای کیفیت برنامه های ما مثمر ثمر باشه. همچنین روابط عمومی 162، همکارانم در سازمان صدا و سیما در خدمت شما هستن برای دریافت نظراتتون. تارنمای ما هم www.radiogoftegu.ir هست. میتونید از این طریق برنامه کاربردی ایران صدا رو دانلود و روی گوشی های همراهتون نصب بکنید و شنونده برنامه ما باشید، در صورتی که به رادیو دسترسی ندارید و از بخش های مختلف این نرم افزار کاربردی هم استفاده بکنید. با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. خب خب بریم سراغ سرخط عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. بسته اخبار دنیای بین‌الملل رو خواهیم شنید و شما رو در جریان جدیدترین اتفاقات نظام جهانی قرار خواهیم داد. آغاز ثبت نام الکترونیک داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از امروز. در بسته با سخنگویان ارتباط خواهیم گرفت با وزارت نفت و شما را در جریان جدیدترین اتفاقات این وزارتخانه قرار خواهیم داد. تحرک معاندین بر سر دستگیری گرداننده سایت‌های قمار. آخرین جزئیات جلسات تعیین مزد کارگران در سال 1400 و همچنین بررسی عوامل بحران‌های پی در پی لبنان. دوازده و 37 دقیقه اینجا استدیوی شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده رویداد هستید. اجازه میخوام برنامه رو خدمتون آغاز بکنیم. میریم سراغ موضوع اول که قطعا میتونه مبتلا به بسیاری از مردم و مخاطبان ما باشه، آخرین جزئیات جلسات تعیین مزد کارگران در سال 1400. ببینیم که بالاخره تعیین تکلیف شده دستمزد کارگران در سال آینده یا نه. میخوام صحبت بکنم با آقای علی خدایی، ایشون نماینده کارگران در شورای عالی کار هستن و لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حضور دارن. آقای خدایی عزیز سلام بر شما، روز خوش.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سعیدی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای خدایی برای ما میفرمایید که وضعیت چگونه شده؟ آیا تصمیم گیری شده در خصوص تعیین مزد کارگران در سال 1400 یا هنوز به نتیجه نرسیدن؟
در خصوص تعیین مزد کارگران دو جلسه شورای عالی کار تا به امروز برگزار شده و در جلسات کمیته دستمزدمون حقوق از گذشته دایر بوده، طلب معیشت برای کارگران تعریف شده توی این جلسه، اما در جلسه گذشته شورای عالی کار توافق روی عدد رقم دستمزد صورت نگرفت بین گروه کارگری و کارفرمایی و دولت و جلسه بعدیمون به روز شنبه موکول شد. انشالله که روز شنبه بتونیم به توافق جمعی بریم.
خب پس هنوز تصمیم گیری نشد. حالا گمان زنی ها به چه ترتیب هست؟ یعنی پیش بینی میکنید که مثلا چه درصدی افزایش پیدا بکنه؟
ببینید روال تعیین دستمزد کارگران اینطور هستش که این تکلیف پرسی شورای عالی کار گذاشته شده. شورای عالی کار یه شورای مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هست. توی این نشست های سه جانبه ما باید به توافق و تفاهم برسیم با گروه کارفرمایی و دولت و به خاطر اینکه روال تعیین مزد شانه زنی هست نمیشه زمان دقیقی رو تعیین کرد برای اینکه چه روزی به نتیجه میرسیم، اما روند جلسات و پیش‌دست جلسات این امیدواری رو به ما میده که بتونیم انشالله روز شنبه به توافق برسیم.
بله.
پیشنهادات گروه کارفرمایی و گروه دولتی مطرح شده توی این جلسات. خروجی جلسه اولمون تصمیم گیری راجع به نحوه تعیین مزد بود که توی اون جلسه توافق حاصل شد که مزد به صورت ملی تعیین بشه و تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و سایر روش‌های تعیین مزد از دستور کار خارج شده. پیشنهادات مطرح شده، خب فاصله است بین پیشنهادات گروه کارگری و گروه‌های کارفرمایی و دولت و همین دلیل تو اون جلسه توافق نشد. امیدواریم ان شاءالله که روز شنبه بتونیم به توافق برسیم.
بسیار هم عالی. نکته دیگه که آقای خدایی وجود داره، خب میدونید که وضعیت معیشت مردم و خصوصا کارگران در دوران کنونی وضعیت مطلوبی نیست و کارگران واقعا در مضیقه هستن. میخوام ببینم در خصوص این الگوها و مدل‌هایی که قرار ارائه بکنید، این مشکلات معیشتی کارگران خصوصا برای سال آینده در نظر گرفته شده که یک رقمی باشه که به هر حال بتونه بخشی از مشکلات معیشتی این بزرگواران رو رافع باشه؟
قطعا من به عنوان نماینده کارگران دقیقا روی همین نکته که شما فرمودید با فشاری دارم و دلیل اینکه توی جلسه گذشته به توافق نرسیدیم این ماجرا بود که به اعتقاد ما این مشکلات معیشتی کارگران حتی توی حداقلی ترین حالتش هم تو پیشنهادات گروه کارفرمایی و دولت دیده نشده. سبد معیشتی که امسال برای کارگران تعریف شده که میتونیم بگیم روی کاغذ این اعداد شاید در عالم واقع و در بازار اعداد بالاتر از اینها باشه. برای یک خانواده با بعد متوسط 3/10 نفر 6,895,000 تومان نیاز است که یک خانواده بتونه یک زندگی حداقلی و مدیریت بکنه.
بله.
این عدد برای سال گذشته کارگران یعنی در طول سال 98 مبلغش 4,950,000 تومان بوده.
بله.
اختلاف این دو تا سبد صرفاً هزینه ایست که در سال 99 به معیشت کارگران روی کاغذ نه در عالم واقع تأکید دارم اضافه شده.
بله.
این حداقل خاصه ای است که باید گروه کارفرمایی و دولت روی حقوق کارگران به روی دریافتی کارگران اضافه بکنن تا ما بتونیم بگیم که وضعیت قدرت خرید از دست رفته کارگران در طی یک سال رو بهشون برگردوندیم.
درسته.
این متفاوت است با اون چیزی که گاهن مسئولین دولتی و کارفرمایی عنوان میکنن که این شکاف تاریخی هست و ما نمیتونیم اون شکاف تاریخی رو پر بکنیم. این عددی که خدمتتون عرض کردم صرفا شکافی که در سال 99 ایجاد شده رو میتونه پر بکنه و این عدد هم خب خیلی کمتر از اون چیزی هست که باید باشد، اما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و وضعیت تولید و بقیه مؤلفه‌ای که ما باید در نظر بگیریم این پیشنهاد گروه کارگری بودن.
بسیار عالی. امیدواریم که هر تصمیمی که گرفته میشه در نهایت به نفع کارگران باشه و مسائل معیشتیشون رفع بشه انشالله. خیلی متشکرم آقای خدای عزیز که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما. خدا.
خب صحبت‌های من بود با جناب آقای علی خدایی. ایشون نماینده کارگران در شورای عالی کار بودند. در خصوص آخرین جزئیات جلسات تعیین مزد کارگران در سال 1400 صحبت کردیم که گفتن هنوز تعیین تکلیف نشده و احتمالاً جلسه شنبه باید منتظرش باشیم. دوازده و 43 دقیقه و همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم. نوبت میرسه به بسته با سخنگویان.
با سخنگویان
خب به سیاق چند هفته گذشته بسته با سخنگویان ما ارتباط داره به برنامه‌های وزارت نفت و تریبون برنامه در اختیار آقای کسرا نوری است، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت، که شما شنوندگان عزیز رو در جریان جدیدترین اتفاقات و تحولات این وزارتخانه استراتژیک قرار میدن. آقای کسرا نوری عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما و روزگار خوش.
جناب سیدی عزیز، بنده سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکارانتون و شنوندگان ارجمند برنامه.
سپاس فراوان. آقای نوری عزیز، از اخبار جدید وزارتخانه چه خبر؟ تحولات، افتتاحات، هر چیزی که احساس میکنید که برای شنوندگان ما مفید باشه.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من با توجه به اینی که تقریبا داریم فصل سرما رو پشت سر میذاریم و زمستان امسال هم بسیار سرد بود و رکورد مصرف گاز خانگی هم شکسته شد، من اگر اجازه بدید یه گزارش رو در مورد آخرین وضعیت شبکه‌های گازرسانی من خدمتتون عرض بکنم.
خیلی عالی.
این امسال خب زمستان سختی بود و رکورد مصرف هم همونطوری که خدمتتون گفتم شکسته شد، اما همونطوری که تمام هموطنان عزیز ما شاهد بودن هیچ مشکلی در تامین گاز اونها به وجود نیومد. هرچند که ما درخواست داشتیم که در مصرف گاز صرفه‌جویی بشه، اما به هر حال با تلاش همکاران ما و مدیریتی که شد گاز مصرفی خانه ها تامین شد. عرضم به حضورتون که وزارت نفت بر اساس سیاست افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور برای تامین مصرف داخلی و جایگزینی با فرآورده‌های نفتی اقدامات گسترده‌ای انجام داد. ما امسال موفق شدیم تولید گاز از میدان مشترک گازی فارس جنوبی رو 2.5 برابر افزایش بدیم. همینطور شبکه انتقال و توزیع گاز بیش از 2 برابر افزایش و الان که من خدمت شما گزارش میدم 95% جمعیت کل کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفته تا این لحظه. و نکته دیگه این که در مورد گازرسانی روستاها من خدمتتون بگم که تا پایان سال 92 کل روستاهایی که در کشور گازرسانی شده بود چیزی بوده 14,000 روستا بود که از سال 92 تا همین امروز که من آخرین گزارش رو گرفتم 14,000 روستای دیگه گازرسانی شده و تقریبا امروز 84% جمعیت روستایی کشور تحت پوشش گازرسانی قرار گرفته.
بله.
در حال حاضر هم که ما روزهای پایانی سال هستیم عملیات گازرسانی به 2,632 روستای دیگه با یک چیزی بود 184,000 خانوار و اعتباری معادل 3,000 میلیارد تومان در حال اجراست که بعد از پایان این جمعیت روستایی زیر پوشش رو تا حدود 88% افزایش میده. من یه نکته مهمی رو خدمت شما عرض بکنم و خیلی اطاله کلام نکنم، اینه که تمام این اقدامات مهم و گسترده‌ای که برای گسترش شبکه گازرسانی در سراسر کشور انجام شده بدون دریافت ریالی از بودجه عمومی کشور بوده.
بله.
یعنی تمام این طرح‌ها که تا الان یک چیزی حدود 70,000 میلیارد تومان بوده طی این چند سال اخیر، 70,000 میلیارد تومان برای صنعت نفت و برای وزارت نفت هزینه داشته، تمام اون از محل درآمد حاصل از جایگزینی سوختهای مایه با گاز طبیعی تامین شده. یعنی از همین محل صرفه‌جویی ما تونستیم کل بودجه مورد نیاز برای توسعه شبکه گازرسانی رو تا پایان امسال تامین بکنیم که با اجرای این طرح‌ها از سال 93 تا امروز یک چیزی حدود 58 میلیارد لیتر فرآورده مایه و ارزش 25 میلیارد دلار آزاد شد که همین این به رشد 4 برابری صادرات فرآورده‌های نفتی کشور هم کمک زیادی کرد. و همینطور خوب البته آثار دیگری هم برای اقتصاد کشور داشته که دیگه
آنلاین شده
در فرصت
بعدی. بسیار متشکرم آقای نوری عزیز، گزارش بسیار خوبی بود و خوشحال کننده. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. با امید
منم از شما ممنون.
خواهش میکنم. در برنامه آتی هم خدمت شما هستیم. خدا نگهدار. خب شنونده صحبت های آقای کسرا نوری بودید، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت، در خصوص اقداماتی که این وزارتخانه انجام داده بود در ماه و سالهای گذشته. ده و 49 دقیقه و همچنان با رویداد در خدمت شما خواهیم بود.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شرطی است. رویداد.
خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. در خصوص لبنان میخوام با شما صحبت بکنیم، کشور همواره پر چالش و پر اتفاق خاورمیانه که مدت هاست رنگ آسایش به خودش ندیده و از زمانی که اون انفجار اتفاق افتاد تا امروز هنوز وضعیت سیاسی، اقتصادی و معیشتی لبنان وضعیت بسیار بغرنجی است. میخوام صحبت بکنم با آقای علیرضا تقوی‌نیا، ایشون تحلیلگر مسئله غرب آسیا هستن و میخوایم در این زمینه باشون صحبت بکنیم. آقای تقوی‌نیا عزیز، صدای بنده رو دارین؟
سلام علیکم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز و ارجمند و آرزو میکنم ایام به کامتون باشه.
سپاس فراوان. آقای تقوی‌نیا، مدت هاست که لبنان وضعیت درستی نداره، کابینه تشکیل نشده، از زمانی که کابینه آقای دیاب سقوط کرد تا امروز همچنان این وضعیت بلا تکلیف مانده، وضعیت معیشتی مردم لبنان هم بسیار وضعیت نابسامانی است. تحلیل میکنید که وضعیت چگونه است؟ چه دستای پشت پرده است که دولت در لبنان تشکیل نمیشه و چه کسانی دارن از این وضعیت هرج و مرج مستمر سود میبرن در لبنان؟
بله ببینید، متاسفانه لبنان درگیر یک بحران چند وجهی و پیچیده است. در داخل خب گروه های سیاسی معمولا بسیاریشون به خارج وابسته هستند، از جمله جریان المستقبل، بزرگترین جریان اهل سنت عراق در اهل سنت لبنان در پارلمان این کشور، که خب طبق توافقنامه طائف حق دارن که نخست وزیر رو از اهل سنت خودشون مشخص و معین کنند، و شکاف قومی و فرهنگی در لبنان خب فعال هست. در زمینه خارجی هم ایالات متحده با فعال کردن تحریم های سزار خب ضربه بسیار جدی به معیشت لبنانی ها زده و ارزش پول این کشور رو در مدت زمان چند ماه به تقریبا یک چهارم و یک پنجم کاهش داده و این کشور با یک بحران جدی مالی روبروست و یک تقسیم کاری صورت گرفته بین ایالات متحده آمریکا و فرانسه. یعنی آمریکا خواستار ادامه خلأ سیاسی همزمان با تحریم اقتصادی هست تا بتونه لبنان رو تسلیم بکنه. خانم دروتی شیاب سفیر ایالات متحده آمریکا در لبنان وقیحانه اعلام کرد که ما فشار رو بر لبنان ادامه خواهیم داد تا ملت لبنان از مقاومت و حمایت از حزب الله دست بردارن. فرانسه موضعش قدری تعدیل شده تر هست، یعنی دولت فرانسه یک سری شروطی رو با آقای سعد حریری نخست وزیر مکلف اعلام کرده. آقای حریری هم بیش از اون که بخواد در تعیین کابینه خودش خواسته احزاب لبنانی رو در نظر بگیره، مد نظرش غرب هست و غربی ها هم، یعنی شروط غرب مد نظرش هست، و حتی چند بار هم کابینه رو معین و مشخص کرد و نزد رئیس جمهور آقای اون برد، ولی آقای اون با کابینه موافقت نکرد. علت اون هم این بود که خواسته احزاب و گروه های سیاسی لبنانی در نظر گرفته نشده بود و نگاه به بیرون داشت آقای سعد حریری. در حال حاضر هم این خلأ همچنان ادامه داره و مشخص نیست به چه صورتی مرتفع خواهد شد. در نتیجه من معتقدم که بحران اختلافات داخلی در لبنان، یعنی اختلافات طائفگی در لبنان از یک سو، و همچنین فشارهای خارجی به این کشور از سوی دیگه، باعث بغرنج شدن اوضاع سیاسی در لبنان شده و هدف همه اینها هم یک چیز هست: دست برداشتن لبنان از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی.
بله آقای تقوی‌نیا، پس چشم انداز روشنی برای تشکیل کابینه جدید در یک آینده قابل پیش بینی شما ندارید، درسته؟
ببینید، من عرضم این هستش که تا زمانی که آقای سعد حریری نگاه به خارج داشته باشه، این مشکل مرتفع نمیشه. البته مشکل قدر ریشه ای تر هست، چون در لبنان دموکراسی انجمنی حاکم هست و هر طائفه، یعنی سنی، دروزی، شیعه و مسیحی، خب یک حق و سهمی رو دارن طبق توافقات. تا زمانی که دموکراسی مستقیم حاکم نشده و رأی مردم به صورت مستقیم حاکم نشده، این اختلافات ادامه خواهد داشت. و با توجه به اینکه اهل سنت حق تشکیل دولت، حق داشتن نخست وزیر، تعیین نخست وزیر رو دارن، خب اهل سنت هم گزینه اصلیشون که مورد حمایت گروه کشورهای قدرتمند خارجی هست آقای سعد حریری است. و آقای سعد حریری هم نگاهش بیش از اون که به داخل باشه به خارج هست و همین باعث شده که این کلاف، یک کلاف در هم پیچیده سیاست لبنان رو بالاخره نمایان بکنه و نماد سیاست لبنان باشه و مشخص نیست که به چه صورتی حل میشه. البته یک نکته‌ای هم که هست، همگان چه در داخل و چه در خارج میدونن که حزب الله لبنان همواره از تمامیت ارضی و امنیت لبنان دفاع کرده، در معادلات سیاسی به هیچ عنوان خواسته شخصی و گروهی نداشته و این گروه حتی در سال 2018 با توجه به اینکه اکثریت رو در اکثریت پارلمان رو در اختیار گرفت برای ایجاد یک دولت حد اکثری و شمولگرا و اینکه همه احزاب و طوایف در دولت نقش داشته باشند، باز هم آقای حریری رو با وجود اینکه حتی مخالفش بود به عنوان نخست وزیر، یعنی اجازه داد که تشکیل بشه دولتش و از او حمایت کرد. اما متاسفانه آقای حریری در طی ماه‌های اخیر به جای اون که به دنبال دولت شمولگرا و حد اکثری در لبنان باشه، به دنبال برآورده کردن خواسته های فرانسه و آمریکاست.
بله، و سوال آخری که از شما دارم، حالا به نظرتون موضع جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهایی که همواره تاثیرگذار بوده بر تحولات سیاسی لبنان چه باید باشه؟ آیا به نظرتون حمایت کردن از آقای حریری، یعنی تایید نخست وزیری آقای حریری، به بهای اینکه پایان بده به این هرج و مرج مستمر، آیا میتونه گزینه خوبی باشه؟ یعنی اگر ما بخوایم انتخاب بکنیم از بین اینکه آقای حریری نخست وزیر بشود یا این هرج و مرج و عدم تشکیل دولت همچنان ادامه پیدا کنه، به نظرتون موضع جمهوری اسلامی کدومش بد باشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی به عنوان برادر بزرگتر کشورهای منطقه همواره از ثبات و استقلال کشورها حمایت کرده. حتی در زمانی که آقای حریری هم کابینه تشکیل میداد و حزب الله هم به او رأی میداد، خب جمهوری اسلامی حمایت میکرده. اما آقای حریری در ماه‌های اخیر رفتارهایی رو از خودش بروز داده که نافی استقلال و هویت ملت لبنان هست و متاسفانه به جای اینکه نگاهش به داخل باشه و سعی داشته باشه که خواسته احزاب و طوائف لبنانی رو مد نظر بگیره، به خواسته غرب داره تمکین میکنه و مطمئنن این روند مد نظر جمهوری اسلامی ایران نیست. چون جمهوری اسلامی ایران فارغ از طایفه و مذهب و گروه و قومیت، از استقلال و تمامیت ارضی و ثبات کشورهای غرب آسیا حمایت کرده. بنابراین من معتقدم که نیاز هست که آقای حریری تغییر رویه بده. بله. و اگر تغییر رویه رخ نده و بخواد کماکان رفتارهاش باعث افزایش نفوذ غرب بشه، خب به تبع جمهوری اسلامی ایران هم حمایتی در این خصوص نخواهد داشت. البته این رو هم عرض کنم که سیاست قطعی و کلی جمهوری اسلامی عدم دخالت در یعنی سیاست و مسائل داخلی کشورهای منطقه هست. بله. و به همین جهت اعتماد داره به متحدان خودش. بسیار. در لبنان حزب الله، آقای میشل اون و جریان 8 مارس که همواره جریان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی رو سازماندهی می‌کردند، اینها در اکثریت هستند و جمهوری اسلامی هم به اینها اعتماد داره و از دور نظاره می‌کنه و اگر کمکی هم از دستش برمیاد نسبت ملت لبنان دریغ نمی‌کنه.
بسیار عالی آقای تقوی‌نیا، صحبت‌های خیلی خوبی بود، بحث خوبی رو داشتیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خداحافظ شما باشه.
خب، صحبت‌های بنده رو شنیدید با آقای علیرضا تقوی‌نیا، تحلیلگر مسائل غرب آسیا در خصوص تحولات لبنان.